اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
بعد از 1000 سال تصویر حضرتش را دیدم. یک پوستر قشنگ، در یک طرف تجلی آقا امام عصر، یک سو ولی امر با قلب مثل سنگ. آن روزهای دور، عصر نماز و روزه و عرفان و عشق و شور. آقا برای ما یک وهم دلپذیر، یک یار دستگیر، در درد و در عزای قصه نور بود. اینها که آمدند در جمکران خود، یار نشسته در دل ما را با شعله فریب آتش زدند. و حضرت ولایت عظما در عرش بارگاه الهی بر تخت او نشست. ایمان دیرپای همراه با امید از سینه های عاشق ما پر زد. بعد از 1000 سال نایب مناب حضرت مهدی با دستهای خود تصویر دلنشین حسینی را از سینه ها زدود. تصویر شمر حاکم در جای او نشست. جایی از آشنای قدیمی سردار زهر عاشورا در سینه ها نبود. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 13 بهمن ماه. طرف اومده دیگه، طرف اومده و تو مدرسه رفاه نشسته و مدرسه علوی و به هر حال دیدار میکند با کسانی که عاشقانه به دیدنش. و هر روز در واقع امروز روز دکتر سازگار است، بنابراین من زیاد سخن نمیگویم و به او سلام میکنم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من داشتم فکر میکردم که آدم های در سن و سال من و شما، حالا کمی جوانتر کمی پیرتر، در واقع دو تا انقلاب رو داریم به هم وصل میکنیم. و بذارید به زبون دیگه بگم، ما دو پارادایم رو دیدیم. دو پارادایم رو نه فقط در کشور خودمون، بلکه در واقع در دنیا شاهد بودیم. برای اینکه من به گذشته که نگاه میکنم، مثلا دهه 60 میلادی من خب دبیرستانی بودم، یا دهه 70 میلادی که دانشجو بودم، واقعا پارادایم، این لغت رو از فانوس کون قرض میگیرن، دوره گفتمانی، گفتمان غالب و همه چیز در درون انقلابی بودن، اونم از نوع چپ و چپگراش تعریف میشد. یعنی تمام تولیدات، تمام نوشته ها، اشعار و بحث های مذهبی، تفسیر قرآن، نمیدونم در سطح دنیا فلسفه، جامعه شناسی، در خدمت یا در درون یه پارادایم انقلابی تولید می شد. مثلا در فیزیک بعد از نیوتن همه چیز در پارادایم نیوتن تولید می شد، تا نظریه نسبیت و کوانتوم مکانیکس که اومده الان در این پارادایم همه چیز تولید می شه. و این پارادایم به تدریج تغییر کرد در این 40 سالی که گذشته در سراسر دنیا تغییر کرده. دیگه گفتمان غالب انقلابیگری و عدالت از نوع چپ و تساوی و ملی کردن ها و اینها و تبعاتی که داشت نیست، بلکه در این پارادایم حقوق شهروندی، حقوق بشر، تساوی حق مردم و رفع هر گونه تبعیض و بعدم تعریف عدالت به معنی یکسانی شانس و فرصت ها، نه یکسان کردن مردم، و دموکراسی و امثال هم آزادی، این گفتمان غالبه. همه چیز داخل این تولید میشه، نوشته، شعر، نمایش، فیلم و هر تولید فرهنگی و مقاله، فلسفه و غیر و غیر. میخوام بگم با تغییر این پارادایم که امروزه در کشور ما هم الان گفتمان غالب دموکراسی، حقوق بشر، حقوق انسانی، تساوی، آزادی فردی و مسائل دیگه، عملا کشور آبستن یک انقلاب دیگره. چرا؟ برای اینکه حکومتی که بر سر کاره برآمده از پارادایم قبلی، سهل است در واقع در درون پارادایم انقلابیگری تازه یه پیوندم زده به 1400 سال قبل، یک سری احکام مندرس فقهی رو هم آورده، اونا رو هم خواسته اجرا بکنه، بدن در بدترش کرده، قرون وسطایی شده و در نتیجه تناسبی با تغییرات درون جامعه، تغییرات جهانی، تغییر ذهنیت تک تک آحاد جامعه نداره. بنابراین این در واقع تقابل اومد کشور را آبستن انقلاب دیگری کرده که میبینیم شروع شده. حالا پایین بالا داره، به قول معروف سوخت و دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره.
نه درست،
نمیشه یک حکومت بمونه. بله
دکتر سازگار، دو نکته شما اشاره کردید که خیلی مهم. یکی این که در سال 57 همه ماها به نوعی قهرمانانی در ذهن داشتیم که الگوی ما بودن. یعنی لباس پوشیدن، جوونا اغلب یه کاپشن آمریکایی تنشون بود مثل چگوارا و شلوار جین و مدل رفتار به کلی فرق داشت. یعنی تصورات و خیالات و وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یکی از عوامل بود برای اینکه به هر حال رو به قبله مسکو به نوعی مجاهد نماز میخوند، اسلامی هم یه جور، اون یکی هم یه جور، و خب روز و بعد فروپاشیدن اتحاد شوروی خودش انقلابی بود که در اذهان هم تولید کرد، از آمریکای لاتین تا جنوب شرقی آسیا. امروز ویتنام نمادی از اقتصاد بازار و داره همینجوری جلو میره، آمریکا هم سرمایه گذاری میکنه، کمک بهش میکنه. یا کنیا، یا اوگاندا، گینه، کشورهای آفریقایی، حتی اینا که سوسیالیست بودن. و این واقعا عصر خجسته است که اولا دکتر سازگار زندگی مفهوم پیدا کرده، جوان میخواد زندگی کنه، میخواد با مرد و جوانان سایر دنیا مراوده داشته باشه و اینا خیلی به نظر من باعث خوشحالیه، حداقل برای ما پدران باعث شادمانیه که فرزندانمون، بعد نوادگانمون اینا مثل ما فکر نمی کنه. و خب حالا برگردیم به این انقلاب زن، زندگی آزادی. شما قبلا اشاره کردی که به هر حال بالا پایین داره، زمستون، فشار، آدم کشی، همه اینا بالا پایین میبره. ولی دیدیم در همین 3-4 شب اخیر مردم بار دیگر نشون دادن که این آتش خاموش شدنی نیست. شب جشن سده دیدیم که مردم چه کردن، یا روز دوشنبه، سه شنبه همینطور. خب شما الان چطور فکر میکنید؟ ما به مرحله بعدی رسیدیم یا داریم میرسیم؟
نه، من اجازه میخوام یه نکته راجع به توضیح خیلی خوبی که شما گفتید عرض کنم. ببینید لایف استایل هم به اصطلاح نحوه زندگی هم نه. وقتی یه گفتمانی غالب هست از اون متاثر میشه، یعنی همجور که تولیدات فکری و هنری و غیره داخل یه پارادایم صورت میگیره، حتی لباس پوشیدن و زندگی هم و قهرمانانی که انتخاب میکنه یک جوان متناسب با اون پارادایمه، داخل اون به اصطلاح گنبد قرار میگیره. همطور که گفتید در نسل ما چریکی و چریک بودن و چگوارا بودن و یک آپشن نظامی و اینها اصالت داشت، انقلابی روشن فکری بود در واقع. این آقای دکتر میناچی رو خدا رحمت کنه، اون اوائل انقلاب بنده خدا میگفت مثل که کثیف بودن و ریش نتراشیده و ژولیده بودن بخشی از انقلابی بودنه و هرچی کثیف تر باشی انقلابی تره، به شوخی میگفت، ولی راست میگفت. یعنی این یک به اصطلاح لایف استایل هم متناسب با اون پشت کلاسور هر دختر مدرسه‌ای مثلا عکس یه انقلابی دیده میشد. بعد کن یه عمدتاً حالا اون عکس خوشگل چه گوارا که حالا معلوم شده یه قاتل و جنایتکاری هم او بود. میخوام بگم درست این به خصوص فکر من برای جوانها باید توضیح داده بشه، چون من دیدم گاهی تصور میکنم مثلا ما نونمون برا، آبمون برا، همه چیمون درست، یهو مثلا خل شدیم ریختیم تو خیابون فرض کنیم، یا توطئه این و اون بود یه اتفاقی افتاد. اصلا توجه ندارن که یه حادثه به بزرگی انقلاب اسلامی غیر از این که حالا یک پارادایم غالبی در کل دنیا هست، از جمله ایران هم ازش متاثره، ریشه ها و افکارش و اینها میشه تا 5 دهه 6 دهه بردش عقب، حتی تا انقلاب مشروطه میشه بردش عقب، که آقای دکتر آجودانی تو این کتاب درخشانش مشروطه ایرانی خیلی خوب توضیح میده ریشه های فکر این که حالا برگردیم به اسلام چجوری از اونجاها شکل گرفته اومده جلو و غیره. الان پارادایم دیگری است، پارادایم زندگی خواهیه در مقابل مرگ خواهی، که هم مذهب مبلغشه، هم ایدئولوژی ها هم به نوعی مبلغ بیشتر شور و حرارت به جای شعور هستن و با خطوط ساده همه چی رو میخوان توضیح بدن و مرگ خواهی به نوعی. در واقع انقلاب زن، زندگی آزادی، شما به همین شعارش نگاه کنید، زن در واقع بزرگترین گروهی است که مورد تبعیض واقع شده در جامعه ما، نیمی از جامعه ما، و حالا در باره نقاط کشور ستم مضاعف و چند برابر هم دارن در نقاط که مثلا اقلیت مذهبی هن یا زبانی هن یا غیره و غیره، ولی خود زن بودن محل تبعیض. و در واقع این بخش این شعار حرفش این است که رفع هر تبعیضی از زنان که بزرگترین گروهی هن که مورد تبعیضن، از نوع پوشششون حق انتخاب ندارن تا الان دارن زور میزنن خروج از کشور، نمیدونم طلاق، غیره غیره، همه چیز محل تبعیض هستن. بنابراین تساوی در حقوق، تساوی در فرصتهای اجتماعی، تساوی در فرصتهای اقتصادی و و و بخش اول این شد. بخش دوم زندگی خواهی در مقابل مرگ خواهی. یعنی در دوره ما شاید این عیب بود اگر یکی میگفت من میخوام به فکر زندگیم باشم، باید انگار همه چیز رو فدا میکردی، ولی الان اصله، الان ارزشه که من باید زندگی کنم، من باید از زندگیم لذت ببرم، باید بتونم معاشرت کنم. همین ترانه برایه رو شما که برآمده از خواستاست شروین خونده نگاه کنید، یعنی بوسیدن پنهانی، من میخوام آزادانه ببوسم کسی رو که دوست دارم، من یعنی زندگی در ابعاد مختلفه. کی باید یه جوون خونه داشته باشه، کار داشته باشه، ماشین داشته باشه، آینده داشته باشه، ازدواج کنه یا با کسی که میخواد زندگی کنه، کسی به کارش کاری نداشته باشه، به لباسش، به خوردنش، به خوابیدنش، به پوشیدنش، خب اینا مجموعاً میشه زندگی و لذت ببر از زندگی. بخنده، شادی کنه، موسیقی که میخواد گوش کنه، فیلمی که میخواد ببینه، نه
حتی
یک
لحظه مرگ که...
بله،
حتی یعنی لحظه اعدام
وایستاده حکومت و میخواد بگه که نخه. و اون ابلیس بزرگ در واقع خامنه‌ای فکر میکنه که برای همه شؤون مردم هم بهتر از همه میفهمه، چه رمانی بخونن، چه رمان مورد علاقهش هم دونه آرامش و لخوف کاملا طلیقهش هم نشون میده چه جوریه گفته اینو. چون و این آدم، یعنی این زندگی بخش دوم این شعار و آزادی، آزادی البته از قبل مشروطه تا الان یکی از حسرت‌های ملت ما، یعنی ما همواره آزادی رو فریاد زدیم و چه جانها در پاش قربانی شد، برای اینکه خب گرفتار استبداد بودیم، 2500 سال گرفتار استبدادیم و فهمیدیم هم که دنیای جدید رو اگر بخوای بیاری باید آزادی باشه، آزادی به معنی اعمش، یعنی دموکراسی باشه، فریدم آف چویس باشه، آزادی انتخاب باشه، آزادی اقتصادی در واقع باشه، ابعاد آزادی فردی باشه، اجتماعی باشه، بیان باشه، اجتماعات باشه، و اینا اگر نباشه حاکمیت قانون هم نخواهد بود، انتخابات هم بی‌معنی خواهد بود. بنابراین به شعار این انقلاب که نگاه کنید، به قول فیلسوف امریکایی که صحبت کرده بود، در واقع کاملا یک انقلاب قرن 21 در مقایسه با انقلاب فرانسه و شعار آزادی، برابری، برادری، این رو مقایسه کرده بود، زن، زندگی، آزادی، و کاملا این از دل جامعه در آمده، در پارادایمی که همه دنیا در این پارادایم به سر میبره، ملت ما هم در اون به سر میبره، و بازم میشه گفت اقلا 4 دهه در کشور ما طول کشیده تا این شکل بگیره، بیاد بالا و بشه به اصطلاح پارادایم گفتمان مسلط جامعه ما، بشه خواسته اصلی مردم ما و پاشم بیستن، البته فداکاری ها انجام میشه. حالا بیایم سر سوال شما، ببخشید من پرحرفی کردم، ولی ببینید، بذارید از دو منظر نگاه کنیم. به نظرم چون به این دهه زجر به قول جوان ها رسیدیم، بحث رهبری و شکل گرفتن رهبری برای، یا راهبری بهتره بگیم، برای قدم‌های بعدی انقلاب یک موضوع، کمپین‌هایی که در دستورشه موضوع دیگری است، و این دوتا به هم وصلم هست. ببینید، بذارید اینطور بگم، انواع، شاید بیش از 60 جنبش مدنی رو در دنیا در همین 60-70 سال گذشته که من اونجا که تونستم زیر رو کردم، اولا ما انواع رهبری ها داشتیم، یعنی رهبری فردی کاریزماتیک داشتیم، رهبری گروهی داشتیم، رهبری ائتلاف گروه های اجتماعی داشتیم، رهبری مخفی داشتیم، رهبری علنی داشتیم، رهبری که خارج از ایران باشه داشتیم، خارج از کشور باشه، رهبری داخل داشتیم، مخلوط این دوتا رو داشتیم، نیمه مخفی نیمه علنی داشتیم، به کلی مخفی مثل دانمارک علیه نازی ها داشتیم، همه جور رهبری بوده و متناسب با شرایط اون کشور، متناسب با نوع مبارزه‌ای که در جریان بوده و اقتضای اون کشور. بنابراین الزاماً یک مدل نیست. اینو از این جهت عرض می‌کنم چون بعضی ممکنه دنبال یه خمینی بگردن الان، ما یه نفر پیدا کنیم بذاریم جلو اون بگه همه گوش کنن. من به عنوان یک کسی که از اون نسل اومدم عرض می‌کنم، اتفاقاً این یکی از اون بزرگترین اشتباهات ما بود، نسل ما بود. خیلی کارا رو جوان‌ها می‌کردن، می‌ریختن به حساب خمینی، برای اینکه او هی به اصطلاح قوی‌تر شه، دنیا هم به همین دلیل بهش بیشتر توجه می‌کرد تو اون 3-4 ماه آخر، و او اعتبارش بالاتر می‌رفت، نفوذش بیشتر می‌شد. خیلی ببخشید، در واقع یک خرید رو کردیم بالای پشت بوم، بعد دیگه نمی‌تونیم بیاریمش پایین. یعنی آنچنان فاصله گرفت با همه و از همه قوی تر شد که دیگه اون وقت خط فرده پیروزی انقلاب کسی رو، حرف کسی رو گوش نمی‌کرد. و با قدرتی که پیدا کرده بود هر مخالفی رو ولو نزدیکترین مشاورین خودش رو در کوب در کنار گذاشت، مراجع رو خونه نشین کرد و میتونست از بالا سر تمام نخبگان جامعه رد شه، با توده مردم حرف بزنه و مثل رهبران فاشیست از این زاویه اومد بیاد همه رو خونه نشین کنه یا بزنه قلقم کنه و ببره به سمت فاجعه‌ای که کشور در اون هست. بنابراین مدل حالا به نظر من جامعه ایران اولا وقتی نگاه میکنیم جامعه متکثریست. اینو تو جنبش سبز هم دیدیم، موسوی شده که از بهترین بیانیه‌هاش همون بیانیه فکر کنم شماره 8ش بود که گفت ما این تکثر رو به رسمیت میشناسیم. ما جامعه متکثری داریم با خواستهای مختلف که خلاصه زن زندگی آزادیه، ولی ذیل این انواع گروه های اجتماعی داریم، ساختارهای مختلف داریم، اقوام داریم، مذاهب داریم، گروه های اجتماعی داریم، فقیر داریم، غنی داریم، زن داریم، مرد داریم. این تکثر به رسمیت باید شناخته بشه. این آراء مختلف، چپ داریم، راست داریم، سلطنت داریم، جمهوری داریم، این رو در مرحله‌ای که داریم مبارزه میکنیم اولا باید به رسمیت بشناسیم و فردا هم باید به رسمیت بشناسیم برای دموکراسی. و هنر باید این باشه که راهبری شکل بگیره که بیشترین مقدار پوشش رو از این ساختار متکثر جامعه ما داشته باشیم. نکته دوم این که رهبری زیر فشار یک حکومت توتالیتری که الان در ایران هست با حکومت شاه تفاوت میکنه، که یه دیکتاتوری ساده نظامی بود، این یک توتالیتری است که هر تشکلی رو 43 سال سرکوب کرد، حتی نمیذاره مثلا کریم باقری حساب باز کنه، مردم پول جمع کنن برن به زلزله های خوی کمک کنن، انجمن خیریه امام علی رو میبنده که به کودکان کار و بی سرپرست مثلا رسیدگی میکرد، هیچ تشکلی رو تحمل نکرده، هیچ شخصی رو نگذاشته. در نتیجه زیر فشار یک حکومت توتالیتر، اون هم در عصر شبکه‌های اجتماعی که مردم به هم راحت وصل میشن، به طور طبیعی راهبری چنین حرکتی، چنین انقلابی غیر متمرکز، دیسنترالایز و متکی بر مدیران بخش‌های مختلف جنبش خواهد. نکته سوم این که این رهبری و راهبری باید بتواند به گونه شکل بگیره که هم این بخش‌های مختلف، گروه‌های مختلف رو هم آهنگ کنه، ضمن این که کارآمدی داشته باشه، و هم این که در واقع با این هماهنگی، با این حرکت بتونه مخفی باشه، برای اینکه به شدت حکومت خشنه و سرکوبگر، به همین دلیل هم محتاج یه بخش خارج کشوره، جایی که ضربه نمیخوره. البته تقریبا تمام جنبش‌های بخش خارج کشور داشت، اونایی که دوگانه سازی میخوان بکنن خارج و داخل و اینا نداریم، ارگانیک این دوتا باید به هم وصل باشن، یه چیزایی در خارج میتونه باشه ضربه نخوره و یه چیزایی در داخل که میدون اصلی مبارزه است. بنابر این اگرچه میدان جامعه جهانی هم اهمیت خودش رو داره، بنابراین این رهبری در واقع غیر متمرکز که باید حاصل هماهنگی گروه های اجتماعی مثل کارگرا، کارمندا، زنا، معلما، دانشجوها، دانشگاهی ها، روزنامه نگاران، حقوقدان ها، پزشکا، غیره و غیره در بر بگیره، به اضافه روشی که در اعتراضات دیدیم، جوانایی که در محله ها سازماندهی کردن و مخفیانه حرکت کردن، این هماهنگی باید بتونه اینا رو در بر بگیره. و در خارج هم باید بتونه که متحدین نزدیکی داشته باشه که پشتیبانی بکنن و رفت آمد داشته باشن، تعامل داشته باشن. یک چنین ساختاری میتواند و مخ به تدریج اعتماد عمومی رو جلب کنه. ببینید حالا اینم بگم ازم اینجا تموم کنم تا بعد برسیم به حساب وضعیت انقلاب در شرط فعلی. هیچ رهبری، بردیترین و کاریزماتیکترین رهبران مثل بس کنید گاندی، حالا ماندلا که روزای ماهای آخر کردنش سمبل جنبش، وگرنه اون UDF آفریقای جنوبی و در ستون فقراتش کنگره ملی آفریقا اون جنبش ضد آپارتاید رو پیش می‌برد در سراسر آفریقای جنوبی. ولی فرض کنید ماندلا یا لوترکینگ، هیچ کدوم از رهبران یا مثلا اتحادیه همبستگی در لهستان یا آتپور در سربستان یا هر کدوم یا اون ائتلاف در شیلی، اون نفوذی که روز آخر داشتن روز اول نداشت. شاید روز اول 10% هم نفوذ نداشتن. روزهای آخر یعنی پروسه‌ای که مردم، عموم مردم یک جایی رو، یک کسانی رو، یک ساختاری رو، یک هر انتیتی، هر موجودیتی رو، حالا فرد، افراد، ائتلاف، مخفی، علنی، بپذیرند به عنوان اینکه راهبری بکنه انقلاب رو، یک پروسیسی به تدریج شد. اینو به خصوص عرض میکنم چون دیدم بعضی ها فکر میکنم مثلا اگه این 5 تا آدم کنار هم بشینن تموم میشه. اصلا اینجوری نیست. یا این یه دونه آدم بره جلو یا این 10 تا سازمان با هم حرکت کنن تموم دیگه. اینا میگن همه مردم هم گوش میکنن. اصلا مردم در جریان حرکت، در واقع اون 3 تا شرط حد اقلی که حاصل جنبندی تجربیات و مقاومت مدنی در دنیاست باید حاصل بشه تا اون راهبری که دلمون میخواد برسه به مراحل قدرتمند شکل بگیره. شرط اولی نیست که اون افراد، سازمان ها، غیره از مینیمومی از مقبولیت برخوردار باشن، سوء پیشینه نزد مردم نداشته باشن. مثلا میگم اگر این ساختار معلم ها تشکیلاتشون باشه یا جوانای محلات یا پزشکان یا غیره یا این شخص اون سازمان، اینا باید یه مینیمومی باشه که به از نظر مردم سوء پیشینه محسوب نشه، بتونن بهشون اعتماد کنن. شرط دومی دورنمای آینده است. این راهبری باید نشون بده اون طرف رودخونه، مردم اگر بیاید با هم رچیم، اون خونه زیبایی که میخواییم بسازیم این شکلیه، دست کم نقشش اینجوریه، یا آخر تونل ببینید این نور هست، آینده بهتر از حال میشه. این خیلی مهمه. این رو نمیخوایم، میخوایم جمهوری اسلامی بره. آنچه که جاش میخوایم بذاریم چه شکلیه، چه جوریه. نخبگان جامعه دست کم باید به زبان روشن در واقع ببینن چی گفته میشه و عموم مردم هم باید بفهمند که مثلا با مثال این آینده چه شکلی میشه، شبیه کجا میشه، چطوری میشه.
سازگارا یه درنگ کوتاهی باید بکنیم برگردیم. ببخشید چون این بحث بسیار مهمیه، برگردیم دوباره این بحث رو ادامه بدیم. با ما باشید.
تازه می‌تابد زهر جا که گریبانم چراغ تازه میتابد، که در پیراهن خود که در پیراهن خود آزرخش آسا در افتادم، آزرخش آسا در افتادم. سوی خانه خورشید بگشادم،
استاد شجریان جاش خالیه نیست، ولی همایون هست، دخترش هست، اینطور زیبا برامون یاد پدر رو زنده نگه میدارم. خب دکتر سازگارای عزیزم، برگردیم به بحث. من یه نکته رو که خواستم فقط اشاره کنم، این اشاره شما که به رهبری جمعی کردید کاملا با توجه به جامعه ایران، به اقوام ایرانی، به بقیه، خب یه چیز مسلم و ضروری است، ولی طبیعتا برای این تشکل باید حرکتی انجام بشه و باز هم مشخصه که بالاخره این مجموعه یه سخنگو خواهند داشت، یک انتخاب میکنن افراد و بین خودشون. چرا انقدر طول کشیده؟ چرا سریعتر این کار انجام نمیشه؟ من اتفاقا با دوست عزیزمونم مهران براتی، دکتر براتی، صحبت کردم راجع به این مسئله و اونم نظرات خیلی خوبی داشت. واقعا چرا انقدر مردم باید همجوری بشن تأخیر و در داخلم منتظرن با نوع صحبتهایی که با ما میکنن؟
ببینید، سخنگو آخرین چیزیست که متولد میشه در شکل گرفتن چنین ساختار راهبری. اون که کار سادهیست، از دل اون در میاد. کسی که در واقع ارگانیک با مبارزات در ارتباط باشه، با مبارزین در ارتباط باشه، یا کسانی، حالا یک نفر دو نفر، و بعدم سخنگو اصلا وقتی دنیا تعویلش میگیره، چون تصور این است که مثلا اگه همه جمع شن بگن این آقای ایکس یا وای یا خانوم ایکس و وای بلند شن برن، همه دولت ها میگن سلام نباشه بفرمایید ما با شما میشینیم حرف میزنیم. اینجوری نیست. این باید که مبارزه‌ای که در جریانه، اون راهبری که شکل گرفته داره مبارزه رو پیش میبره، اون معلوم بشه که مثلا با این چند نفر، با این چند جریان در ارتباط در خارج، و ما ببینن دولت ها اون وقت میشینن باش حرف میزنن. ممکنه از روی تعارف با فلان فعال مدنی یا امور زنان یا حقوق بشر صحبت هم بکنن، سیاست مدارا بالاخره میکنن، افکار عمومی دنیا هست. ولی اون تعاملی که تصور میشه که دولت ها بیان بکنن در گروه مبارزه در داخله، و اینایی که خارج هستن در گروه مقدار ارتباطشون با اون داخل. حالا برگردیم باز به همون بخش قبلی. حالا برای سوال شما بنا اینطور بگیم، چرا در داخل طول کشیده این هماهنگی؟ طولی هم نکشیده آقای دکتر، 130 روز 140 روز گذشته از شروع اعتراضات. برقاساترین انقلاب ها مثلا خود انقلاب اسلامی 14 ماه از زدن جرقش تا پیروزیش طول کشیده، تازه شاهی بوده که عزم سرکوب هم نداشته و خیلی اتفاقات دیگه هم بوده. بنابراین 4.5 اصلا عدد بزرگی نیست. فاز اول که اعتراضات بوده باید موفق حرکت میکرده با مدل به اصطلاح غیر متمرکز، سیال کردن زمان و مکان اعتراضات و غیره، و البته تنبات تاکتیکی، چون در مقاومت مدنی یک تاکتیک تکراری که بشه مردم خسته میشن، باید توالی و تنوع باشه در هر بخشش، اعتراضش، اعتصابش، هر چیش. برای اینکه مثلا میگم فراخوان 3 روز اعتصاب اعتراض خیلی موفق بود در 3-4 مرحله، ولی این باید تبدیل بشه به روش های دیگه، برای اینکه و یا چیزهای دیگه همراهش بشه تا مردم رو خسته نکنه. چون ما وقتی با عموم مردم سر کار داریم و توقع داری که عموم درش مشارکت کنند، از فعالین و کادرها بگذاریم که در هر شرایطی کار خودشونو میکنن، صحبت از عمومه، چون مقاومت مدنی در انتها با اصل عدد پیروزی میشه، با مشارکت عموم مردم به پیروزی میرسه. ببینید اون راهبری گفتیم در واقع اشخاص یا جریانات یا نهادهایی میخواد که مورد اعتماد باشن. شرط اول دورنمای آینده رو بتونن ترسیم کنن. چگونگی شد، به قول اون حرف معروف پوپر، اصل اینکه چه کسی حکومت کند، این سوال عوض شده به اینکه چگونگی حکومت. بنابراین چگونگی آینده دورنمای آینده بخش دوم نیازه، ولی بخش سوم از هر دو اینا مهمتره. اونی که بخواد به اون جایگاهی برسه که اونهایی که بخوام به اون جایگاهی برسن که راهبری کنن، و اونم پلنینگه، برنامه ریزیه. برنامه ریزی هم نه رو کاغذ، در اجرا، در عمل. برنامه ای که مردم باور کنن به تدریج که میتونن دستشون رو به این راهبری بدن، از این رودخونه ردشون کنه، برسن به اون خونه، اون طرف رودخونه که دورنمای آینده است، برسن به ایدئال، برسن به تای تونل. این برنامه باید کلانش روشنه، رو کاغذ هم فایده نداره، رو کاغذ کلانش معلومه. استراتژیک نگاه کنیم، اعتراضات باید باشه، فلج سازی ها و اعتصابات باید باشه، ریزش از حکومت هم باید باشه. وقتی که به قول امریکایی‌ها شیطون تو جزئیاته، وقتی که اینو میخواید حالا تبدیل کنید در هر بخش به کمپین هایی که وصل میکنین استراتژی کلان رو به تاکتیکای و عملیات فردی و تکی و جمعی و غیره،
درست،
یعنی اون طراحی اون کمپین ها، این چه بهترین کار اون راهبری و رهبری است که بکنه و به تدریج هم مردم قبول میکنه، مردم امتحانش میکنه. بعدم ببینید اون راهبری باید که قدرت ابتکار داشته باشه در طراحی کمپین ها، باید قدرت حل مشکلات رو داشته باشه. این انقلاب هم مثل همه انقلاب های دیگه به مشکلاتی میخوره، به بنبست میخوره. مثلا فرض کنید سرکوب وحشیانه حکومت که واقعا یک کلکسیونی از وحشیگری تمام دیکتاتورها رو تو این 140 روز خامنه‌ای به نمایش گذاشت. هر غلطی هر دیکتاتوری هر جای دنیا کرده تکرار کرده تو ایران. دزدیدن، آدم ربایی، شکنجه، تجاوز، کشتن، اعدام، شلیک مستقیم، هر چی هر جای دنیا هر دیکتاتوری کرده ایشون تو این 140 روز انجام داده یه کلکسیون. خب این یه بابسیه بالاخره عموم مردم و بچه‌ها که نمیتونن بی خودی ریسک کنن. اینجا عبور از این تنگناهاست که راهکارهایی که اراده میشه است که ارائه میشه است که در واقع اون راهبری رو به محک میگذاره، اون گروه راهبری کننده رو، و مردم نگاه میکنن ببینن که درست غلط راهکار خوبی است و رد بشن باهاش، دستشون رو یک شبه اعتماد نمیکنن. این بذارید اینطور بگم، معمولا اینطوری اتفاق میفته. اون جریان رهبری کننده غیر از دورنمای آینده و اعتماد، وقتی که پلنینگ و طراحی کمپین ها رو به کمک مبارزین انجام میده و میره اجرا میشه، این بهش یک کردیبیلیتی میده، یه اعتباری. وقتی این اعتبار پیدا میشه معمولا دنیا میاد مراجعه میکنه، مطبوعات، رسانه ها میان سراغشون، مصاحبه میکنن، میبینن یه چیزی تکون خورده. این اتفاق که میفته در واقع اقبال دنیا اون راهبری رو معتبرتر میکنه. بعد قدم بعدی اگر راهکاری رو بگذاره مردم بیشتر گوش میکنن، در واقع اکیومولیت میکنن همدیگر رو، مردم، اون گروه، جریان راهبری کننده و دنیا، همدیگر رو تقویت میکنه، به اصطلاح ساخته میشه لایه به لایه، بیلداپ میشه، میاد بالا تا نفوذ بالا پیدا. بنابراین میخوام بگم این پروسه، این روند، روندی است که در جریان عمل شکل میگیره، نه روی کاغذ، نه با این آدم همه اون اراده کنیم این بشه یا اون بشه یا این آدم بشه یا این جریان بشه یا این ائتلاف بشه. این امتحان در عمل پس داده میشه، مردم محک میزنن. غیر از اینکه حالا اون دورنمای آینده و خود اون جریانات مورد اعتماد باشن، این پلنینگ مهمترین بخششه. و البته اینم عرض کنم چون بعضی ها مثلا هنگ کنگی ها این اشتباه رو کردن، میگفتن ما مثل آب سیالیم، همه جا هستیم، ما اصلا رهبری نمیخوایم. نه، اونجاهایی که هیچ راهبری نبوده تنوع تاکتیکی نتونستن داشته باشن، حداکثر اعتراضات چه و اعتراضات، بالاخره هیچ رژیمی با اعتراضات تنها ساقط نشد. احتیاج به اون بخش فلجسازی و ریزش از حکومت هم هست، باید ماشین سرکوب حکومت بشکنه، وگرنه اگه مثل علوی های سوریه تا آخر پشت سر بشار اسد وایساده باشه کشت و کشتار میشه. بعد اون ماشین باز شدن دیگه، داغون شه، که الان مقدار زیادی شده تو این مدت. یعنی شما جلسه فرماندهان سپاه رو، 45 تا فرمانده سپاه، همشون هم بودن، به خصوص فرمانده های استانی مهم بودن، با خامنه ای وقتی نگاه میکنیم انقدری که اومده بیرون و بندر رو تو جریان گذاشتن، به شدت همشون این نکته رو دارن که بدنه و پرسنل عضو سپاه مسئله داره، نمیکشه، نمیره، فسادی که تو کشور هست او رو مسئله دار کرده. یکی از این فرمانده ها تو اون جلسه حرف جالبی زده بود، گفته بود پرسنل من اومده عکسی رو به من نشون میده که ساعت مچی دست پسر آقای شمخانی، خود شمخانی هم نشسته بوده اونجا، میگه از یک سال حقوق من بیشتره. بعد میگه من چه جوابی بهش بدم؟ یا یکشون میگه من تو استانی که من هستم مردم از فقر برای روزی 50,000 تومان حاضرن کار کنن که فقط زنده بمونن. بعد به ما میگیم گلوله دونه 150,000 تومان رو بزن به سینه این مردم. آخه پرسنل من نمیکنه، منم نمیکنم، خودم فرمانده میگه ما که اینجوری نبودیم. مثلا میخوام بگم یعنی این ریزش حتی در سطح سپاه، حالا بسیج که جای خودش داره، یا نیروی انتظامی این رادان فاسد رو گذاشتن. دیروز دیدم یه خبر درونی بود، 61 از در رده فرماندهی نیرو انتظامی رو احضار کردن تهران به دلیل همینی که مردم رو نکشتن و اینا. این آقای رادان میخواد قلقمشون بکنه که نیرو انتظامی. و برامری ماشین سرکوب رو هم باید براش برنامه داشت که چجوری در واقع باز بشه، بشکنه، بیاد به مردم به پیونده. و میشه این کارم، همین با همین 140 روز ما دیدیم که به همین مقدار که اعتراضات حرکت کرد چجوری اینا در تنگنا قرار گرفتن، رفتن مجرم و جنایتکار رو لباس پلیس تنش کردن انداختن به جون مردم، یا با لباس شخصی ریختن تو دانشگاه ها آدمایی که حتی تو مشهد پابند بهشون زده بودن چون از زندان درشون آورده بودن، یا روزی 10,000,000 تومان بهشون دادن آدم بکشن. میخوام بگم این ستون برای هر قسمتش برنامه کمپین داشتن که برسونه در واقع استراتژی کلان رو به تاکتیکایی که دیگه این ابتکارات کف میدانه که خود فعالین بهتر از هر کسی میدونن اینا رو بتونه به هم بستن. اگر این اینطوری شکل بگیره اون وقت سخنگو هم آخرین چیزی که دلش درده. و من مژده‌ای که خدمت شما بدم، تا اونجا که من میدونم کوشش های بسیار خوبی هم در داخل ایران و خارج ایران شده، به خصوص در داخل ایران، چون اتوریته در واقع داخل ایران اونه که داره کار میکنه، دارن این شکل رو میدن، این هماهنگی رو، ضمن اینکه اعتراضات رو زنده نگه داشتن با ابتکارات جدید. دیدید دیگه همین فراخوانهای کوچیکی که حداقل خطر باشه و فعالین حفظ بشن در مقابل این حیوان وحشی که هی هم ادعا میکنه ما لیدرها رو گرفتیم، دروغ میگه. من به جرئت میگم دروغ میگه و کسایی رو فقط شکنجه کرده که اعتراف ازشون بگیره بگن ما لیدر بودیم، برای اینکه بگه که تموم شد من گرفتم لیدر. اصلا اینجوری فعالین مدیران میدانی خدا رو شکر سالمن، خیلی هاشون ضربه نمیگم نخوردن، خوردن، بعضیشون رفتن زندان نفهمیدن، اونا نشناختن اومدن بیرون. و این فعالین دارن برنامه ریزی هایی رو میکنن، هماهنگی هایی رو میکنن، اعتراضات رو با حداقل خطر و ابتکارات زنده نگه دارن تا با شکل دادن این بنیاد در واقع هماهنگ کننده بشود ستون دوم رو حرکت داد که بحث معیشت در محوریتش قرار میگیره، بحث حقوق، دستمزد، زندگی. و اینجا در واقع اومخ بایکوت کردن ها، تحریم کردن ها، اعتصاب کردن ها که شروع هم شده. خیلی از این فعالین در همین حال که دارن اینو شکل میدن، بحث کمکاری کردن، چوبلای چرخ گذاشتن، کمیته مخفی اعتصاب درست کردن شروع کردن در بخش های کارگری و کارمندی و غیره. این بخش هم در واقع چون اینجا احتیاج به اون ارگان هماهنگ کننده بیش از اعتراضات هست و چون یواش یواش باید همه یه حرف و قدرتش در واقع در گروه سراسری شدنشه. مثلا اگر فلان محصول رو قرار است نخرن مردم، قدرتش در گروه نیست که همه بپذیرن و نخرن فلان محصول، یا فلان بانک رو تحریم کنن یا غیره یا اتصابات. در صورت
دکتر سازگانه یک
الان در این زیاد... مرحله قرار داریم،
وقت زیادی نداریم. من فقط سوالی که دارم در اینجا مسئله موضع گیری های جهانی است. به محض اینکه یک کمی صدا در ایران فروکش میکنه، دوباره افرادی را میفتن که بله. ولی خب در این هفته این ضربه‌ای که به تأسیسات اصفهان خورد و بعد اون آتش سوزی مرموز آذرشهر، تا چه حد به نظر شما ضعف رژیم رو نشون داد که حتی عاجز بعد در بوکمال در مرز عراق و سوریه 11 یا 10 تن کشته شدن و کامیون‌هاش به مقصد نرسید؟ این در جنبه‌گاه جهانی چقدر رژیم رو بی اعتبار میکنه، ضعیف نشونش میده؟
ببینید کاری که اسرائیلیا کردن داخل ایران، یعنی از وسط شهر اصفهان 4 تا خیابون اون طرف تر کواتکوپتر بلند کردن زدن تو تأسیسات، البته در تهران و کرج و رشت و تبریز هم کردن. و این به نظر من ادامه مانوری است که با آمریکایی‌ها طی 5 روز هفته قبل از دوشنبه تا جمعه، بزرگترین مانوری بود که آمریکایی‌ها اسرائیل با هم انجام دادن. در ادامه اونه اون مانور خیلی سر صدا نکردن، اصلشون بر این بود که به رهبران ایران بگن که از خط قرمزی بخواید رد بشید با ائتلاف آمریکا اسرائیل مواجهید. این هشدار به نظر من کاری که در داخل ایران هم اسرائیلیا کردن در واقع به رخ کشیدن که هم ما شبکه داریم داخل ایران، هم اگر قرار باشه درگیر بشیم از داخل کشور صدمه میزنیم. چند جا هم البته به آتش کشیده شد، اینا اصلا صداش در نیامد. و این به نظر من، حالا دیگه فرصتمون رو به اتمام شد دفعه بعد صحبت بکنیم، از قضا خطر جنگ هم جدیه. یعنی لب تیغ جنگ. ببینید دیروز دوباره فرانسوی‌ها یک محموله بزرگ اسلحه برای حوثی‌ها رو گرفتن، از موشک و فشنگ و تفنگ و غیره. اینا چیزی نیست که دنیا تحمل کنه. این همکاری که با اوکراین کردن، با روسیه در اوکراین کردن، این هم اضافه شده داستان اتمی و بعد هم سرکوب مردم. این الان ببینید ایمیج این حکومت تو دنیا هیتلره. این فرق داره با 6 ماه پیش.
درسته.
یعنی کسی به این سادگی نمیتونه دست هیتلر رو فشار بده بگن یک همچین تصویری هم در دنیا ازش ساخته شد.
ممنونم دکتر سازگارم، مثل همیشه بسیار سپاسگزار و عالی با هم صحبت کردیم. ادامه بحثو میگذاریم نوبت بعدی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا با تحلیل های دلانگیزش، با تحلیل هایی که خیلی با واقعیت منطبقه. تا دیدار بعدی در پناه پرورده.